من یه دو تا تذکر دارم که الان اگر بگم چون ممکنه تا پایان جلسه برادران دیگه هم بیان و بایستی برای اونها هم دو مرتبه تذکر بدم، فعلا وقت شما رو نمیگیرم و فقط به یاد من بیندازید که در پایان جلسه یه 5 دقیقه مونده مثلا به ساعت 6 اون مطالب رو برای همه برادران تذکر بدید. و اما علت مزاحمت لابد از لابلای فرمایشات جناب آقای واعظی استفاده کردید اینه که بسیاری از اساتید ما الان در سفر حج هستند و بعضی از اونها با از دست رفتن بعضی از اولیاء امور مسئولیت های بسیار فشرده ای را متعهد شدند که ما خودمون شرمندیم که بخوایم اونها از تهران بیان و این کلاس رو اداره کنن. تا نیامدن اساتیدی که به حج رفتن از قبیل آقای مکارم و آقای خزعلی و غیرهم که بعضی هم اساتید امسالی هستن که دعوتشون کردیم، من یک بحثی رو که هر زمانی که اونها آمدن قابل قطع شدن است با شما در میان میگذارم و راهنمایی میکنم، خودتونم میتونید پیرامونش مطالعه کنید. منم یه مقداری کار کردم، خودش راهنمایی است برای دهه اول محرم. شما در حوزه درسی به عنوان قانون اساسی نداشتید و شایدم در برنامه‌های سخنرانی به عنوان قانون اساسی بحثی پیاده نکردید، لذا بحث کاملا ابتکاریه. من اصل دوم قانون اساسی رو الان میخونم برای شما. 7 پایه داره، بعضیاش در 2 جلسه سخنرانی میتونید در دهه اول ازش استفاده کنید، بعضیش هم در 1 جلسه. یه زمینه 10 منبر و 10 سخنرانی برای شما و کاملا نو و تازه. اصل دوم قانون اساسی اینه: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا لا اله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 1. 2، وحی الهی و نقش بنیادی اون در بیان قوانین. 3. معاد و نقش سازنده اون در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4. عدل خدا در خلقت و تشریع. 5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی اون در تداوم انقلاب اسلام. 6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیش برد اونها، نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطگری و سلطپذیری قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند. این یک اصل فشرده است از قانون اساسی. اصل دوم قانون اساسی یه زمینه است، البته به اندازه استعداد شما برای سخنوری های پیوسته و خودشم موضوع ابتکاری بررسی قانون اساسی و زمینه بحث برای اگر استعداد داشته باشید 30 سخنرانی 40 سخنرانی حداقل 10 بحث و 10 سخنرانی. و ضمناً چون مطلب از روی کتاب پیش مطالعه میتونید بکنید، یعنی درباره این زمینه ها مطالعه بکنید، یه مقداری من یادداشت هایی دارم در این زمینه، اونها رو به برادران عرض میکنم و اگر شما در اون زمینه مطالعه کردید مطالب دیگری داشتید برای برادران عرض میکنید. و چون بحث یه بحث مقطعی، یعنی 1 2 3 هر وقت اساتید شما اومدن از همونجا ما بحث رو قطع میکنیم و بقیهش رو برای شما به مطالعه قرار میدیم. البته من این بحث رو در اون کلاس دیگه هم دارم. وقتی بحث رو قطع کردیم اگر برای شما جالب بود ممکن است جزواتشو از اون کلاس بگیرید، اگرم جالب نبود قهرن گفت که خیر و زیاره فقدان المزور. ما 1-2 بحث رو برای شما عنوان کردیم، بعد اساتید شما آمدند و ما سمیم رو رعایت کردیم، یعنی مختصر شده جلسه. حالا موضوع اول جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، لا اله الا الله، و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله توحید وقتی مطرح میشه نوعا برداشت ما از توحید یه مثال و موضوع جزئی است و بیشتر درباره توحید در خالقیت تصویر داریم از توحید. میگیم توحید یعنی خدا مثلا یگانه است و بی همتاست، اما نظر ما بیشتر در جنبه خالقیت، یعنی خالق همتاست، بی همتاست و تنهاست و یگانه است. و حال اون که اگر دقت کنیم به اموری، اهمیت مسئله توحید خیلی برای ما روشن میشه و از این سطحی نگری ما به یک عمق بیشتری به توحید پی میبریم. به عنوان نمونه چند تذکر میدم که از اونها شما میتونید پی ببرید به عمق مسئله همین لا اله الا الله و همین توحیدی که به عنوان اولین زیر بنای قانون اساسی معرفی شد. 1. توحید فلسفه بعثت انبیا. اگر از ما بپرسن انبیا برای چه آمدن، میتونیم بگیم برای توحید. قرآن کریم میفرماید و کذالک بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت همون توحید دیگه. این آیه قرآن خداوند تبارک و تعالی سوره نحل آیه 36 ذکر کرده، در یک جا داره ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی پیامبری را مقرر کردیم و فرستادیم. خلاصه برنامه پیامبر چیه؟ انه عبد الله و اشتن عبد تاقود. این خلاصه مطلبه. انه عبد اللهش اثباته، چون در لا اله الا الله دو تا مطلبه، یکی نفیه یکی اثبات. لا اله نفیه، الا الله یا نف در نف، اثبات یا استثنای از نف مثبت، الا الله اثبات. اینجا میگه انه عبد الله اثباتشه و شن با طاغوت نفش. در این زمینه کلامیست در نهج البلاغه از علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی علیه السلام در خطبه 145 به شماره نهج البلاغه های عبدو، حالا فیض الاسلام رو نمیدونم چنده، میفرماید ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم لیخرج عباد الله من عبادت عباده الى عبادته و من طاعت عباده الى طاعته و من عهود عباده الى عهوده. باز فلسفه بعثت انبیا، همون مسئله توحید در کلام علی ابن ابی طالب هم معرفی شده. جرایش و منحرف کردن اونها، یعنی اونها را جدا کردن از عبادت عباد خدا الى عبادته، از طاعت عباد الى طاعته یعنی الى طاعت الله، و از پیمان بستن غیر خدا به پیمان بستن با خدا. اینا باز همون مسئله توحید است. پس فلسفه بعثت انبیا، البته دلیل خیلی داره، من میخوام به همه بحث ها برسیم، یک آیه قرآن، یه عبارت نهج البلاغه فلسفه بعثت انبیا رو برای ما همون اصل توحید بیان میکنه. دلیل دومی که اهمیت توحید رو برای ما کاملا روشن میکنه، فلسفه صدور انقلاب. الان رهبر انقلاب می‌فرمایند صدور انقلاب. این صدور انقلاب تأسیسش از زمان صدر اسلامه. بعد از این که شبه جزیره عربستان مسلمان شدند، مسلمان‌ها انقلاب را به نقاط مختلف رساندند، به ایران بردن، به روم بردن، به مصر بردن و جاهای دیگه. از این جنگ آوران و کسانی که انقلاب رو صادر می کردن، اگر بپرسن که شما چرا در صدور انقلاب فعالیت می کنید، چرا در ایران جنگ کردید، در روم و جاهای دیگر، باز فلسفه این همه تلاش ها و زحمات و فلسفه صدور انقلاب باز مسئله توحیده. به عنوان نمونه شما اگر تاریخ طبری و یا تاریخ‌های دیگر رو مراجعه کنید، داستان فتح ایران مفصل. در اونجا سردار ایران میاد، یک نفر نماینده از مسلمان‌ها میخواد، اینها با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن. حالا من اون تاریخ رو نمیخوام بگم، اونو اگه شما خواستید بیم بر برید، اونو با حتما باید چاشنی بکنید که مطلب از خستگی در بیاد. یکی از فوت و فنهای منبر اینه، اگر شما در یه منبر همش آیه قرآن بخونید، همش روایت بخونید، همش حدیث بخونید، این مستمع خسته میشه، یه آیه، دو آیه، سه آیه، ده آیه ناراحت میشه. در اینجا اون منبری خیلی زبردست کسی است، یا مطالب رو جوری بگه که مردم رو بخندونه، یا به مناسبت تاریخی بگه، یا انتقادی بکنه که از یک نواختی در بیاد. اینجا شما اگر این بحث توحید رو خواستید یه جا القا کنید، حتما اون تاریخ بخونید، یعنی تاریخ ورود سپاه ایران، سپاه اسلام به کشور ایران، حالا اون تاریخ بمونی، چون اینجا منبر نیست. بعد از این که صحبت میکنن، یک مردی سردار ایران به نام رستم فرخزاد میگه شما چرا اصلا آمدید اینجا؟ بگید حرف حساب شما چی؟ شما علت این که از شهر خودتون دیار خودتون حرکت کردید آمدید در کشور ما، فلسفه آمدن شما چیه؟ هدف من اینجاست. اون تاریخ رو شما خودتون مطالعه میکنید، میگه جئنا، اون نماینده مسلمان ها میگه جئنا لنخرج العباد من عبادت عباد الله عباد الله الى عبادته و من طاعت عباد الله الى طاعته و من جور الادیان الى عدل الاسلام. هدف ما اینه مردم مستضعف رو از زیر بار ظلم شماها نجات بدید، از شرک دور کنیم، از اطاعت غیر خدا منحرف کنیم به اطاعت خدا. باز دومین مطلب اینه اگر بپرسن از ما فلسفه صدور انقلاب در اصل صدر اسلام چیه و چرا جنگ آوران اسلامی رفتن به کشورها و کشورگشایی کردن، باز ما میبینیم این همون هدف بعثت انبیا، یعنی مسئله توحید. خب این دو موضوع، موضوع سومی که اهمیت موضوع توحید رو برای ما کاملا روشن میکنه این حدیث سلسلت الذهبه. حدیث سلسلت الذهب باز اینجا جای دور برداشتن شماست، یعنی من گوینده هم همینجور وقتی بخوام منبر برم اینجا بایستی با یک عرض کنم که بیانات خیلی حماسی تاریخ ورود حضرت علی ابن موسی رضا را به شهر نیشابور بیان کنم. حالا این شهر چقدر جمعیت داشته، چجور مردم استقبال کردن، چجور اونجا در منتهی الامال داره که کوچکترین کتاب تاریخی اما کتابهای بزرگ هم نوشته. وقتی حضرت علی ابن موسی رضا، من باز تاریخش میندازم، وارد میشن در شهر نیشابور، مردم نیشابور میگن ما دو تا تقاضا داریم، میخوایم صورتتون رو از زیر نقاب بیرون کنید ببینیم و میخوام یکی از کلمات جدتون رو ما بشنویم. حالا تاریخچه رو همه رو میندازم اینجا، شما برداشتتون خوب جالب باید باشه اهمیت مسئله توحید. علی ابن موسی رضا در یه شرایطی آمده است در نیشابور که قبل از او هیچ پیغمبر و امامی نیامد، به علم امامت هم میدوند بعد از او هم هیچ پیغمبر و امامی نخواهد آمد، پیغمبر که نیست امام هم نخواهد. مردم نیشابور هم ندیدن همچه چهره ای رو، فرصت هم کمی، فقط به اندازه گفتن یه خبری. اینجا علی ابن موسی رضا باید لب به مطلب اسلام رو بکنه. یه مرتبه شما ماه مبارک رمضانه، یه ماه مبارک رمضان در توی جمعیتی هستید، خب 30 روز 30 شب مطالبی که در نظر دارید از اسلام تقسیم میکنید، اما یه مرتبه شما میخواید برید در یه شهر وارد بشید در 10 دقیقه مطلبی بگید و دیگه به اونجا گزارتون نخواهد افتاد. شما از مسئله وضو و غسل و تیمم و مسائل فرعی و اینها بحث نمی کنید، اون لب اسلام باید گفته بشه. شما ببینید علی ابن موسی رضا در این سفری که برای هیچ پیغمبری در نیشابور پیش نیامده، برای هیچ امامی هم پیش نیامده و در آینده هم پیش نمیاد، چی میگه؟ لب اسلام چیه؟ لب قرآن چیه؟ خلاصه همه زحمت ها چیه؟ اینجاست میبینیم علی ابن موسی رضا باز مسئله توحید رو عنوان میکند، همین لا اله الا الله که متنشم در قانون اساسی آمده. حالا اون روایت رو باز میندازم، میگه از پدرم همینطور تا جبرئیل و تا کجا؟ تا خداوند تبارک و تعالی میرسونه سلسله سند رو، که خداوند تبارک و تعالی میفرماید کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. باز مسئله توحیده. حالا من 3 تا موضوع برای اهمیت توحید گفتم،
شما میتونید اضافه بر این پیدا کنید اینا چی رو برای ما میرسونه. اینا یه مسئله رو میرسونه که توحید اونجوری که از نظر ما سطحیه سطحی نیست، بلکه ریشه و عمق تمام بحث‌های انبیا و اولیا و فلسفه انقلاب‌ها در توحید خلاصه میشه. و اگر مراد از توحید توحید خالقیت باشه، اتفاقا در قرآن داره که ما و پیغمبرها با کفار در توحید در خالقیت گویا اختلافی نداشتن. چند تا آیه است در قرآن کریم به این مضمون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. در یه آیه دیگه داره ليقولن خلقهن العزیز العلیم یا عزیز الحکیم. من تو جزوه آدرس آیه‌ام نوشتم. معلوم شد در مسئله توحید در خالقیت خیلی اختلاف نبوده. پس توحید توحید در خالقیت نیست، ابعادی داره. حالا ابعاد توحید چیه؟ فرسوار من اینجا نوشتم اما همشو بحث نکردم. همونی که در قانون اساسی مطرح شده اونو میخوام برای شما بگم. ابعاد توحید یکی توحید در خالقیت که معلومه، دوم توحید در رازقیت، توحید در اطاعت، توحید در ممدوحیت و ستایش، توحید در اخلاص، توحید در الوهیت، توحید در ربوبیت، توحید در حاکمیت و توحید در قانونگذاری که از او تعبیر می کنند به تشریع. و این دوتاست که در قانون اساسی به مناسبت آمده. او ابعاد دیگه توحیدم باز مال مطالعه شما ها که توحید در ربوبیت چیه؟ در تفسیر رب العالمین برای شما گفتن. توحید در الوهیت چیه؟ اخلاص چیه؟ توحید در ممدوحیت و ستایش چیه؟ اونا بمونه. دو تا از ابعاد توحید که در قانون اساسی بهش اشاره شده، یکی توحید در حاکمیت، یکی هم توحید در تشریع. حالا بین حاکمیت و تشریع چه فرقیه؟ حالا این از نظر شما روشنه یا نه؟ اینجا ببینید عبارت قانون اساسی چیه؟ آیا این تکرار مکرراته یا یه مطلبی است غیر از هم؟ میگه ایمان به خدای یکتا لا اله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. این حاکمیت چیه؟ تشریع چیه؟ چیه؟ و حاکمیت چی هست؟ اولا در تشریع بندگان شرکت ندارند. وقتی ما معتقد شدیم به توحید در حاکمیت و توحید در تشریع، اگر بگیم بندگانم شرکت دارن، پس توحید در تشریع نشد، شرک در تشریع شد. بله؟ آه. آها این حرفی است. ها و به تعبیر دیگه یکی قوه مجریه است، یکی قوه مقننه است. ما یه برنامه داریم به عنوان تشریع در یه مملکت، هم قانون لازمه هم رهبری که اون قانون رو پیاده کنه لازمه. اینجا دو مسئله است. مسئله توحید در حاکمیت یعنی مسئله ولایت، همونی که میگیم ولایت خدا، ولایت پیغمبر، در آخر الزمان هم میگیم ولایت فقیه. الله ولی الذین آمنو، این همون حاکمیته، یعنی ولایت و سرپرستی. این حاکمیت مخصوص خداست، رهبری مخصوص خداست. البته خدا که جسم نیست بیاد، پیغمبر امام در زمان غیبت ولایت فقیه یه مسئله است، یکی هم مسئله تشریع قانون گذاریه. حالا اینجا یه سوال برای همه برادرها پیش میاد، برای اینکه برادر محترم ما هم گفتن پس اگر که قانون گذاری مخصوص خداست، پس این مجلس شورای اسلامی چیه؟ چرا اونا قانون میگذارن؟ یه سوالیست و جوابش هم شما البته بلدید و اگر که خواستید در آخر بحث توضیح میدم براتون. حالا اصل حاکمیت تشریع ما بگیم. تنها تشخیص موضوعات نیست، در جای دیگه هم هست. خب حالا آمدیم سر توحید در حاکمیت و توحید در تشریع، یعنی قانون گذار. اصل اولی این است که انسان زیر بار هیچ کس نره. روایت داریم لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این اصل اولی است. چرا من تبعیت کنم از کسی؟ ولی تمام ملیون به اتفاق کلمه این مسئله رو بهشون ثابت شده که جامعه بدون رهبر و قانون نمیتونن زندگی کنن. بحث در اینه که قانونگذار باید کی باشه. حالا اگر ما درباره نیاز لزوم به قانون و قانونگذاری بحثمون افتاد که تو این قانون اساسی هست، و یا شما اگر بهش رسیدید، اونجاست که بحث بکنیم. اینجا من یه پرانتز باز میکنم که قانونگذاری روی چه قانونی باید باشه، رهبر چرا ما باید داشته باشیم. بعضیا از راه میگن این مسئله قرارداد اجتماعی است. ژان ژاک روسو و عده از طرفداران او موضوع حکومت و قانون رو میگن قرارداد اجتماعی. بعضی از راه دیگه میان وکالت، و اسلام هم یه راه دیگه ای دارد. حالا اینجا بحثش نیست که اصلا ما چرا حاکم باید داشته باشیم، چرا باید نیاز داشته باشیم. این فعلا مورد بحث نیست. اگرم باشه خودش یه جلسه میخواد که ما چرا به حاکم احتیاج داریم، چرا به قانونگذار احتیاج داریم. اینو اینجا ما خلط نمی کنیم. شاید آقای یزدی، من جزوه های ایشان نگاه نکردم، ظاهرا در بحث ایشان در سال گذشته یا سال اول در همین موضوع باید بوده باشه، مسئله حکومت در اسلام. حالا نمیدونم بحث کردن بحث نکردن، آیا اون شاگردا هستن یا نیستن، یه بحث جداگانه است که ما چرا به قانون و چرا به حاکم نیاز داریم. آیا روی نظریه ژان ژاک روسوس، یعنی قرارداد اجتماعی یا وکالت یا طرح‌های دیگه است، اونا بمونه. ولی این مسئله رو مسلم میدونیم که جامعه، حالا مسلم میگیریم که جامعه نیاز به قانون و قانونگذار دارد و همچنین نیاز به رهبر دارد. صحبت سر شرایط اوست. شرایط او یکی اول اینه عقلا حکم میکنه که فردی باشد عالم، نه عالم به مسئله حتی ریاضی، نه اون لزومی اون فایده ای نداره، نه عالم باشد به مسائل علوم طبیعی، نه عالم باشد به مسائل عرض کنم که عبادی، عالم باشد به شناخت انسان و جامعه، یعنی مسئله جهانبینی، انسان شناسی. در این موضوع باید عالم باشه و وارد باشه. چرا؟ چون برای اونا میخواد رهبری کنه، برای اونا میخواد قانون بگذاره، باید از هر جهت عالم باشه. چرا؟ در تشریع توحید، یعنی تنها خدا تشریع میکنه، تنها خدا باید حاکم باشه. اون اصل دوم قانون اساسی اینه که توحید در حاکمیت و تشریع، یعنی تنها خدا باید رهبر باشه، تنها خدا باید تشریح بکنه و قانون بگذاره. حالا همینه میخواییم بگیم. مسلمه نزد مردم و جهان که قانون گذار میخواییم، رهبر میخواییم، اما چه شرایطی باید داشته باشه؟ شرط اول آن است علمش فوق العاده باشه، نقطه ضعف جهل نداشته باشه. یک. شرط دوم او آن است رحیم و عطوف باشه، مهربان باشه. اگر غضب آلود و عناد داشته باشه و دشمن بشر باشه، نه رهبریش به نفع این جامعه است نه قانونش به نفعه. هر دو رو میگم، نه رهبریش نه قانونش. شرط سوم آنه که سود از این رهبری و از این قانون گذاری نبره. شرط دیگر آن است که صفات بد مثل بخل، مثل حسد، مثل عداوت، بغضا، دشمنی در او وجود نداشته باشه. این شرایط قانون گذاری است و ما میبینیم این شرایط قانون گذاری و این شرایط که در رهبر لایقی جز در ذات اقدس اهدیت وجود نداره. این مسئله حالا چجور وجود نداره، این دیگه مفصله. به جهت این که بشر خانه‌ها تحت تأثیر جبه اجتماعی قرار میگیره، عداوت و بغضا پیدا میکنه، خداوندی که مجمع کمالاته، این شرایط در خداوند وجود داره و آیات و قرآن هم در این زمینه هست. من چون میخوام یه دو تا تذکرم بدم، این بحثو دیگه مفصل صحبت نمی کنم که چطور شرایط در ذات اقدس احدیت تنها هست و در غیر خدا نیست. یه دلیلش اینه، مگر نه این که باید انسان شناس باشه؟ حالا ممکنه آیاتو بندازم این بحث خوب بیان کنم. مگر نه این که باید انسان شناس باشه؟ خب این جامعه چه شرقش چه غربش حقیقت انسان رو هنوز نشناخته. بسیاری اصلا منکر نفسن، بسیاری منکر نفس مجردن، تمام این بشر رو خصلت‌های مادی میدونن، فضائل نفسانی رو نمیدونن، اصلا براش اصالت قائل نیستن. خب چطور میتونن رهبری کنن برای این مردم و قانون بگذارن برای انسانهایی که عقل اونها و اخلاق و مایه‌های تکاملی اونها رو نمیدونن؟ کی میدونه؟ کسی که اونها رو آفریده. اتفاقا قرآن کریم هم در این زمینه آیه دارد، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اون کسی که آفریده نمیدوند؟ نه، او میدوند. او میدوند که چجور رهبری کند و کرا به عنوان رهبر معین کند و چه قانونی بگذارد. به عنوان نمونه، من درباره این بلندگو میتونم قانون بگذارم و اینو سرپرستی کنم. رهبری یعنی سرپرستی، همون مسئول این بلندگو. قانون اینه 3 ساعت پشت سر هم کار کنی، 4 ساعت کار کنی، 5 ساعت کار کنی، باتریش چجور باشه، قوت چجور باشه، این هم قانونشه. کی میتونه درباره این بلندگو قانون بگذاره و سرپرست این باشه؟ کسی که یا سازنده او باشه یا بره متخصص بشه تمام واقعیت اینو بدونه. واقعیت انسان روشن نیست برای خود انسان، انسان موجود ناشناخته. حالا من چند تا آیه بخونم در همین زمینه توحید در حاکمیت و تشریع. دلیل عقلیش اینه که عرض کردم چون شرایطشو بشر نداری و خدا تنها داره، و دلیل نقلیش هم این آیاته. سوره یوسف آیه 40، ان الحکم الا لله امر الا نعبد الا اياه. حکم مخصوص خداست، امر کرده غیر از او را ما پرستش نکن. سوره مائده آیه 48، فحکم بینهم بما انزل الله. یعنی قانون قانون خداست. این نظر داره این آیه به تشریع. ولا تکتب اهواءهم. اگر انسان در قانون پیرو تمایلات مردم شد، این میشه مشرک در چی؟ در قانون گذاری و تشریع. آیه دیگه سوره نساء آیه 60، افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اینم باز درباره تشریعه. و من احسن من الله حکما، چی بهتر از خدا میتونه قانون بگذاره؟ البته لقوم یوقنون، این مطلب همه نمیفهمند. شما که دلیلهای توحید در تشریع رو دونستید میتونید حکم کنید. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. بعد یه آیه است، هم توحید در حاکمیت توشه و هم در توحید تشریع. اونم بخونم دیگه، آیات دیگه رو فقط فهرستش اشاره کنم. آیه اینه، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. جمله اول که میگه انا جعلناک خلیفتن فی الارض، توحید در حاکمیته، یعنی اختیار حکومت دست منه، من داوود انتخاب میکنم. انا جعلناک خلیفتن فی الارض، داوود خدایی که اختیار حکومت و رهبری و فرماندهی دست اوست، او داوود انتخاب میکنه، دیگری هم حق نداره انتخاب بکنه. انا جعلناک خلیفتن فی الارض، این توحید اشاره به بحث توحید در حاکمیت. فاحکم بین الناس بالحق، توحید در تشریع، یعنی در قانونم پیرو قانون حق باش. خب بعد داره توی قانون اساسی عبارت چیه؟ و تسلیم در مقابل حکم او، یعنی امر او، یعنی توحید در حاکمیت و تشریع و تسلیم در برابر امر او. تسلیم در برابر امر اویم، دلیلش با همین توحید در حاکمیت و تشریع. وقتی ثابت کردیم که حاکم فقط خدایی و مشرع فقط خداست، پس اینم توش هست که مردمم بایستی تسلیم امر او باشن. اما در این زمینه باز آیات هست، یه آیه این است، ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. بعد درباره این مسئله هست، یه آیه است در قرآن کریم که کسی که تسلیم امر خدا و پیغمبر نباشه ایمان نداره، و آیه اینه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. من آهسته آهسته میخورم که اگه خواستید یادداشت کنید، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لم یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این یه فشرده ایست از این ماده اول. جای بعد مطالعه در این زمینه زیاده، شما اگر خواستید در این زمینه بیشتر مطالعه بکنید، یه کتابی مرحوم آیت الله دکتر بهشتی نوشتن درباره خدا، به کتاب‌هایی که درباره ابعاد توحید نوشته شده، این آقای مهندس بازرگان که حالا بگیم نمیدونم اینجا پسوندش چیه، دنبال آقای مهندس بازرگان پسوندش با همون پسوندی که تو ذهن شماست، این یک کتابی داره درباره ابعاد توحید و شاید هم خوب باشه. البته من روی یادداشت‌های خودم مطالعه کردم این بحثو، و بحث اونی هم شاید خوب باشه، به نام ابعاد توحید. علی حال این ماده اول بحث های ابعاد توحید رو میتونید مطالعه کنید. و اما دو تا تذکری که خواستم، کتابی که مرحوم آیت الله بهشتی درباره خدا دارند، مثل که چیه؟ شناخت خدا در قرآن، یه چیزی داره در قرآن. بله؟ ها بله. و اما تذکر، ببینید برادران، این مسئله درس همونجوری که آقای واعظی هم گفتن، این مدرس و محصل با هم دورشون دور معیه. ما سه تا دور داریم که با دوتاش باطله، یکیش درست، یکی دور مستنده، یکی عرض کنم که یکی هم دور معیه. دور معی میگن درسته، یعنی دوتا هم مباحثه گاهی با هم دیگه رابطشون دوریه. اگه این شل بشه اونم شل میشه، اگه اون شل بشه اینم شل بشه. 5 دقیقه و یه روز او دیر میاد، بعد اون 7 دقیقه دیر میاد، بعد اون 10 دقیقه دیر میاد، بعد اون یه رو همینجور یه مرتبه میبینید درس تموم شد. مثل بعضی از دوستان که الان تشریف بود، شما جدیت کنید، اساتیدم با جدیت بیان برای شما درس بگن، و منم تا زمانی که این آقایون نیامدن مزاحمتونم، این برنامه مطالعه شما یه چیز 10 روزه سخنرانیه، بلکه حد اقل هر چه مطالعه کنید. من حتی به اصطلاح این مسئله رو در کلاسای دیگه هم دارم، شما اگر یه بحث خوبی در این زمینه، یعنی همین موضوعات داشتید، میتونید بگید، بیاید اینجا عنوان کنید، ما تشویقم میکنیم از شما. این مسئله. مسئله دوم این موضوع، ما امسال فهمیدیم که دانستن غیر از منبره. یه نمونه در مسافرتمون پیش آمد، بعضی از اهل علم که من خودم مصاحبه کرده بودم اینا رو خیلی هم خوب بلد بودند، اما هیچ منبر نداشتند، و بعضی از افرادی که ما اعزام کردیم مطالبم خوب بلد بودم اما منبر نداشتند. اما در مقابل یه عده آدمهایی که سوادشون معمولی بود، لومه میخوند، اونچنان سخنرانی جالب که من به او قبطه میخوردم. من اول کردم خیال کردم یه سخنرانی حفظ کرده، بعد دوم، سوم، چهارم، من همونجا واقعا احساس ناراحتی کردم که این نیروهای مستعد در حوزه هستن و ما از اینا هیچ خبر نداریم. بنابراین همونجا من تصمیم گرفتم که ما کلاس آزمایش سخنرانی هم کنار مصاحبه هامون داشته باشیم، که وقتی این افراد، این کلاس اینه، کسانی که آقایونی که پرونده دارن در دفتر بیان مصاحبه کنن، اونایی هم که مصاحبه کردن بیان ثبت نام کنن برای کلاس شرکت کنن، یکی آقایون میان پای سخنرانیشون گوش میدن. بعضی افراد هستن هیچ به درد نمیخورن، معلومات ولو خیلی خوب باشه، این آقا همونجا خصوصی بهش بگید شما از نظر لکنت زبان یا مایه یه دو تا سخنرانی دیگه هم میکنید، شما به درد سخنرانی نمیخورید، سعی کنید نویسنده بشید یا مدرس خوبی بشید، یه کار دیگه بکنید. بعضی ها متوسطن، اونا هم نمره میدیم، اما بعضی خیلی فوق العاده هستن. ما اینهایی که خیلی فوق العاده هستن، یعنی مایه سخنوری داره، این جوانی که الان تو جلسه نیست ولی مثل این که در اون کلاس میاد، در کلاس دیگه میاد، این اونچنان این الفاظ رو چپ و راست پشت سر هم مینداخت و مرتب حرف میزد که من گفتم این آقا اگه یه سال اینجور کار بکنی، ما میتونیم به عنوان بهترین سخنران اینو معرفی بکنیم، شرط معلوماتش هم همونجور باشه، و اتفاقا خوب بود، خیلی هم زحمت کشیده بود، خیلی هم مایش خوب بود. اینو این افراد هستن در حوزه، ما از اینا 30 تا 40 تا داشته باشیم، 30 تا همین اندازه داشته باشیم، 20 تا داشته باشیم، برای اینا یک کلاس تشکیل میدیم، فن سخنوری اختصاصی غیر از این کلاس، و یا میفرستیم تهران، یا اون اساتید تهران رو مثل آقای حجازی، مثل آقای فرسدی که میان، میگیم برای اینا اختصاصا یک کلاس بذارن و اینا رو روش بدن، و ما هم کمکشون میکنیم اینها بشن نابغه در سخنرانی، و واقعا هم هستن تو حوزه. من یه نمونشو همین ماه مبارک رمضان دیدم که واقعا اگر بعد این برادرانی که مسئول این کلاس و مصاحبه هستن گفتن نمونه های اینا زیادن، من جمله یکی از برادران به اصطلاح سادات رو، یکی از گفتم به عنوان یه سیدی که اتفاقا اهل افغانستان هم بودن، در اونجا سخنرانی کردن، گفتن خیلی سخنرانیش خوب بوده، از اون نوابق در سخنرانی بوده. کسانی که این نبوغ رو دارن در این کلاس شناخته میشه، کسانی هم که ندارند وقتی که ما فهمیدیم که اینا به درد سخنرانی نمی کنن ولو خیلی معلومات دارن، یه خصلت هایی در ذاتشونه، ما به اینا کمک میکنیم، اینا در یه بخشی نویسندگی یا یه کار دیگه بیان متخصص بشن، اونا هم که متعارفن باید کار کنن تا پیشرفت. این مسئله دوم، کسانی که مایه نویسندگی دارن، ما برای اونا مثل کلاس عربی که اونایی که آمادگی کلاس عربی دارن کلاس گذاشتیم، کسانی هم که مایه نویسندگی دارن، یعنی خودشون در خودشون میبینن که ساختشون برای نویسندگی خوبی، اونا را هم انقریبه یه مصاحبه میذاریم و اونا هم شرکت میکنن و برای اونا هم یه کلاسی، البته این کلاس به شما مایه میده، اما اون کلاس طرز گفتار همین مطالبی که اینجا یاد میگیرید و نوشتن همین مطالب و یا به صورت عربی بیان کردن همین مطالبی که در این کلاس شما استفاده میکنید، شما خلاصه در اون کلاس زبان عربی اونایی که شرکت کردن از این هفته شروع میشه و اونایی که فن سخنوری دارن در برنامه مصاحبه سخنرانی در دفتر ثبت نام کنید تا ازتون مصاحبه به عمل بیاد و در کلاس شرکت کنید، اونایی که نبوغ دارن ما انتخاب بکنیم برای کلاس ممتازمون.